أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل بیان شد که هرچند استدلال به آیه شریفه برای کبرای مطلوبیت تعظیم شعائر متوقف بر این نیست که آیه شریفه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب دلالت بر وجوب تعظیم شعائر داشته باشه، ولو دلالت بر وجوب هم نداشته باشه، همین مقدار مطلوبیت کافی هست برای استدلال به آیه شریفه برای اونچه که مورد نظر در محل بحث هست، ولی در عین حال ولو متوقف نیست، ولی در عین حال استفاده وجوب تعظیم شعائر از آیه شریفه مشکلی نداره. اون اشکالات سگانه‌ای که در کلام مرحوم نراقی در عوائد ذکر شده بود، اون اشکالات قابل جوابه، همانطور که در عناوین مرحوم عبدالفتاح فرمودن این اشکالات جواب داره، قابل جواب هستن. یک مطلب مربوط به این آیه تعظیم شاعر باقی مونده، یعنی وجود داره که جای تذکر داره، و اون اینه که در مورد شاعر این که تعظیم شاعر لازم هست یا لازم نیست، ترک با توجه به این که ترک تعظیم دو قسم هست، این وجوب تعظیم را به ملاحظه این دو قسم باید حساب بکنیم. همونطور که در عبارت خود مرحوم نراقی در عوائد بعد از بحث هم در استدلال به این آیه شریفه و مناقشه در استدلال اومده، ترک تعظیم شعائر قد یکون و به فعلی که اهانت نسبت به شعائر حساب میشه، استخفاف نسبت به شعائر حساب میشه. این یک مورد از ترک تعظیم شعائر هست، چون تعظیم شاعر یعنی رعایت کردن حرمت این مقدسات. ترک تعظیم قد یکون و به فعلی که اهانتن و استخفافن به این شاعر، یا به تعبیر دیگر تخریب این شاعر هست، هدم این شاعر هست. و قد لا یکون و کذالک، تعظیم را انجام نمی دهد، تقویتی نسبت به شعائر ندارد، ولی در عین حال نسبت به اون نسبت به این شعائر استخفافی هم نداره، تخریبی هم نسبت به او انجام نمی ده. مرحوم نراقی فرموده در مورد تعظیم شخص هم این دو تا قسم وجود داره. ترک تعظیم شخص تارتن یکونو به ضربهی بالاعراض عنه، که وارد مجلس شده آدم روحش رو به یه طرف دیگه بگردونه که معلوم میشه که بالاخره این احترام نکرده، ولی احترام نکردنی که مصداق اهانت به او هست، تخفیف به نسبت به او هست، این یک مورد. یک قسم دیگه در تعظیم اشخاص اینه که کسی وارد مجلس شده آدم استقبال نکنه از او، پا نشه برای او، ولی همون حالت قبلی خودش رو داشته باشه، اینم ترک تعظیم دیگه. ترک تعظیم اینه. نسبت به پس ترک تعظیم دو قسم داره، یکی جایی که مصداق اهانت، هدم استخفاف شعائره، یکی اینه که نه تقویت نمیکنه این شعائر را، ولی فعل مخرب نسبت به او هم انجام نمیده. نسبت به مصادیق شعائر الله و ما یکون اعلام دین الله که لفظ و سواد با اون توضیح که قبلا داده شده از این قبیله، نسبت به اینها و همینطور عناوین دیگه‌ای که به عنوان شعار برای شیعه قرار داده شده، مثلا جمع بین صلاتین در نمازها مثلا، یا بله شهادت ثالثه در اذان و اقامه، اینا نسبت به این مصادیق هم این ترک و تعظیم دو قسم است. اگه بله از آیه شریفه مطلوبیت تعظیم به معنای ترویج و تبلیغ این شعائر استفاده نشه، ولی حداقل حرمت و مبغوضیت حد و حدم این شعائر استفاده میشه، این جای اشکال نداره. این آیه شریف را هم در نظر نگیریم، آیه دیگه‌ای که در کتاب مجید هست، لا تحلوا شعائر الله، در سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام و امثال این آیه، یا به تعبیر مرحوم نراقی ایشون فرموده بالعقل و نقل، اهانت کردن نسبت به شعائر که برگرده به استخفاف و حتم شعائر، تخفیف نسبت به شعائر، لا اشکال در حرمت او و در مبغوضیت او. ولی حالا ایشون فرموده از آیه شریف استفاده نکنیم، ولی دلیل بر مبغوضیت و حتم، دلیل بر مبغوضیت و حرمت ترک تعظیمی که مصداق اهانت باشه، مصداق تخریب شعائر باشه، این را در کسی در او مناقشه نمیتونه داشته باشه. روی حساب از نظر سغروی اگر شعیر بودن امری ثابت شد، شعیره مذهب هست، شعیره دینی حساب میشه شده، علامت دینی حساب شده، کاری که موجب تخریب و حدم او باشه، مبغوضیت و حرمت او جای بحث نداره، جای اشکال نداره. برای این اساس ما بخواییم مواردی که به عنوان شعائر مطرح هست و در شعیر بودن اونها مشکلی نیست، یعنی سغرویان ثابت هست، یکی موردش مثلا همین لفظ سواد در عزا باشه، حداقل در روز عاشورا مثلا مورد متیقنش که لا یمکن تشکیک فیه، اگر مثلا فرض کنیم که در روز عاشورا، در مثل روز عاشورا، حداقل که لفظ و سواد در این مورد که جای از شعیر بودنش که مشکلی نداره، کسی در این روز یه لباس سفیدی بپوشه و با این پوشیدن لباس سفید تعریض بخواد داشته باشه نسبت به کسانی که سیاه پوش شدن و این عنوان، به طوری که فهم عرفی این طور باشه، نه اینکه لباس سفید پوشیده بخاطر اینکه لباس های دیگه مثلا شسته نبوده، تمیز نبوده، اونا حرف دیگه، ولی کسی به این عنوان لباس سفید بپوشه به عنوان اینکه و ازش برداشت بشه که داره تخریب میکنه این پوشیدن لباس سیاهی که بله شعار شده، خب این فعل اهانت نسبت به شعائر حساب میشه، استخفاف نسبت به شعائر حساب میشه، اون حساب در حرمت او، در عدم جواز او جای تردید و اشکال نیست. علی هذا القیاس نسبت به امور دیگه‌ای که به عنوان شعار شیعه شده، خب شهادت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام در اذان و اقامه، این لا اشکال در این که شعار شیعه شده. خب اگر با توجه به اینکه شعار شیعه شده در مسجد شیعیان اذانی گفته بشه بدون اینکه شهادت به ولایت امیرالمومنین در اون اذان باشه، معلومه این مصداق هدم شعائر حساب شعائر الله حساب میشه، تخریب شعائر الله حساب میشه. و به همین علاهاز القیاس حتی در مثل اقامه نماز دیگه، اقامه نماز را در جای شخصی بگوید بدون شهادت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، موردم جوری باشه که به صورت علنی مثلا از بلندگو داره پخش میشه، یا از طریق مثلا صدا و سیما مستقیم یا غیر مستقیم داره پخش میشه. خب اقامه را بگه، ولی در اقامه این نگه، لا اشکال در این که از این فعل انتزاع می شود حتم اون بله چیزی که به عنوان شعار و شعیره برای شیعه حساب شده. در این قسمت که ترک تعظیم مصداق حد، مصداق تخریب هست و تعریض به شعار بودن داشته باشه، لا اشکال در حرمت و مبغوضیت او. و دلیل اصلی بر این مطلب هم همون ادله است که تعظیم شاعر را لازم قرار داده، حداقل تعظیم به معنای نگه داشتن حرمت، این چون اگه کسی این گونه عمل بکنه حرمت او را نگه نداشته. و این احتیاج به دلیل خاص نداره. روی حساب مرحوم صاحب جواهر در بحث بله تنجیس بعضی از مقدسات، در تنجیس تربت و بعضی مقدسات دیگر، ایشون فرمودن که این مواردی که این شیء از محترمات هست مثل کتاب مجید یا تربت حسینی علیه السلام یا ما کتب اسم الله و الانبیا و الائمه او شیء من کتاب الله، بر او نسبت به این موارد در این که ما حکم به حرمت تنجیس بکنیم احتیاج به دلیل خاص نداریم. و عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه که لا یخفا علیک انه لا یلیق بالفقیه الممارس لطریقت الشرع العارف للسانه، یعنی لسان الشرع، لا یلیق که ان یتطلب الدلیل على کل شیء شیء بخصوصه من روایت خاصه و نحوها. در تک تک اینا بگه، مثلا بگه که تنجیس تربت به چه دلیل حرامه، کدوم روایت دلالت کرده بر حرمت تنجیس، تنجیس نوشته‌ای که در اسم خداوند متعال درش باشه، اسم ائمه باشه یا قرآن در اون نوشته باشه، در اون ورق باشه، تنجیس به چه دلیل. لا یلیق که دنبال دلیل خاص باشه، بعد یک تفی بله بالاستدلال على جمیع ذلك، یا یکتفا بالاستدلال على جمیع ذلك بما دل على تعظیم شاعر الله و به ظاهر طریقت شرع المعلومت لدا کل احد. این که طریق شرع معلومه که این امریست که این عبارت ناظر به مذاق شرع داشته باشه، حالا مطلب دیگه احتمالی این مطلب هست. علایالن و فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینه که ما در تحریم و در مبغوضیت حد که محرمات و اینها، چیزی که حالت اهانت نسبت به محرمات و نادیده گرفتن حرمت مقدسات حساب می شود، دنبال دلیل خاص نباید بریم. الا ترا انه بله یلیق بهی ان یتطلب روایتا الا بله لا یلیق به، بله، عدم روایت علی عدم جواز الاستنجا به شیء من کتاب الله، برای عدم جواز استنجا به شیء من کتاب الله. آیا این مثلا ما باید دنبال دلیل بگردیم که بگیم که چه دلیل، چه روایت خاصی هست؟ معلومه دیگه، این بله حدک مقدسات دیگه، حدک نسبت به مقدسات، نسبت به شاعر، ما موظف به تعظیم و نگه داشتن حرمت هستیم. حدک اونها معلومه که از مبغوضات در شریعت هست، نه تنها از مبغوضات در شریعت هست، بلکه بعضی از موارد او که سبب کفر میشه. فرموده بل ین بقل غد، در مثل این بعضی موارد اینا فرموده که این بله که موجب کفر و اینها میشه. در بعضی از موارد فرموده که مثلا در بحث سب و اینها فرموده که اینها چون بله من الشعائر حساب میشوند، معصومین علیهم السلام، ائمه و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینا از معصومین حساب میشوند، سب اینها لا اشکال در این که از مصادیق اهانت نسبت به مقدسات هست و برخلاف تعظیم شاعر هست، بلکه در بعضی از موارد این اهانت و این حرق موجب کفر هم می شود. ولی در از روی نصاب در اصل حرمت اهانت، حرمت حتم، حرمت تخریب شاعر، ما دیگه دنبال دلیل خاص نمیتونی باشیم. حالا البته سب گفتن که ملازمه با نفس نداره، نه نه سب ملازمه با نفس نداره، نه دیگه نفس عداوت نیست، نه دیگه حالا اون در بحث خودش گفتن دیگه ملازمه نداره. حالا به کیف کام برگردیم به اون مقطعی از بحث که جلسه قبل به اونجا کشیده شد. بله بله، اینکه این در موارد ممکنه کسی این را در یه موردی از جهت صغروی در شعیر بودن او شک داشته باشه یا قبول نداشته باشه، این کار از اون با باشه، ولی اون دیگه اشکال به مبنا وارد میشه. ولی در عین ولی کسی مثل بقیه مواردی که انجام مبغوضات گناه هست و حرام هست، معصیت حساب میشه، مثل بقیه موارد در اونجا ارتکاب در صورتی موجب استحقاق عقوبت و مصداق معصیت هست و شخص غیر معذور هست که حجت بر او تمام شده باشه، ولی کسی که با به خیال خودش با حجت بر عدم حرمت داشته باشه اونو عمل انجام بده، خب معلومه که اون از جهت نسبت به فعلی که انجام میده معذوره. ولی در مجموع حساب اونی که مورد بحث اینه که این فعل مصداق عملا مصداق حد که مقدسات حساب میشه برخلاف تعظیم شاعره و این جهت حکم به مبغوضیت میشه. و کیف کان حالا در استدلال به دلیل چهارم، دلیل چهارم این بود که ادله مطلوبیت تعظیم شاعر این اختزا دارد استحباب لفظ و سواد را، چون لفظ و سواد به عنوان یک شعیره للمذهب حساب شده. در این بحث استدلال به دلیل چهارم بحث به اینجا رسید که اگر ما از استدلال به آیه شریفه و من یعظم شعائر الله صرف نظر بکنیم، باقت نظر آیه شریفه، این آیه شریفه و باقت نظر آیات دیگه‌ای که در اونها تعبیر شعائر و شعائر الله به کار رفته، مثل لا تحلوا شعائر الله که در سوره مائده آمده است، باقت نظر از این آیات کتاب مجید و باقت نظر از روایات مسئله را بخواهیم حساب بکنیم، این مورد از مواردی هست که یحکم و عقل به حسن او و مطلوبیت این عمل و در نهایت این حکم عقلی هم مورد قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع قرار میگیره و موجب نتیجه گرفتن حکم شرعی که استحباب باشه موجب استنتاج حکم شرعی هم میشه. این تعظیم شعائر به همین معنای دوم نه اون که نه جایی که ترک مصداق اهانت باشه و اون جایی که به تقویت برگرده، تقویت و ترویج و تبلیغ شعیر برگرده، تبلیغ، ترویج، تقویت شعائر امری است که یحکم به العقل و این هم از احکام عقلیه هست که در سلسله، چون در سلسله علل احکام شرعی قرار داره در مرتبه تشخیص ملاکات احکام من المسائل و المفاسد قرار داره، در این مرحله عقل حکم بگو میکنه. این حکم عقلی مورد قاعده ملازمه هست و حکم شرعی را میتوان از این استنتاج کرد. این که از نظر عقلی عقل تحسین میکنه این جهت را و دلالت بر مطلوبیت میکنه لا اشکال در او، چون تقویت شعیره دینی برمیگرده به تقویت دین. اما اینکه این حکم عقلی مستنتج موجب نتیجه گرفتن حکم شرعی هست، چون این حکم عقلی از اون احکام عقلیه هست که در مرحله تشخیص ملاکات عقل حکم میکنه بر اساس اون تفصیلی که بین محققین متأخر این تفصیل ثابت هست که از مرحوم میرزای شیرازی به بعد این تفصیل مورد اتفاق قرار گرفته، مورد توافق محققین قرار گرفته، بر اساس این تفصیل بین احکام عقلیه، احکامی که یستقل و به العقل، ما باید تفصیل بدیم. اینا بر دو دسته هستن. یک دسته از احکام عقلیه، احکام عقلیه‌ای هستن که در مرحله علل احکام شرعیه، یعنی در مرحله تشخیص ملاکات، مصالح و مفاسد قرار دارن، مثل حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم، مواردی مثلا ضرب یتیم لتشفی لا لتعدیب و امثال اینها. خب اینا مواردی است که عقل حکم میکنه و این حکم عقلی در مرحله ملاکات احکامه، در مرحله علل احکام شرعی است، یعنی مسائل مفاسدی که علل حکم شرعی است. احکام عقل دسته اول احکامی هستند که در سلسله علل احکام شرعی واقع می شوند. دسته دوم احکامی هستند که در سلسله معلول احکام شرعی واقع می شوند. بعد از فراغ از ثبوت حکم شرعی در مورد، عقل حکمی در اون مورد مستقله، مثل حکم عقل به وجوب طاعت، قبح لزوم طاعت، قبح معصیت، قبح تجری، حسن انقیاد، امثال اینها که احکام عقلیه‌ای هستند که بعد فراغ از حکم شرعی در مرحله امتثال حکم شرعی عقل حکمی داره، حکم به حسن داره، حکم به قبح داره. اون تفصیل که مورد توافق محققین متأخر واقع شده اینه که قاعده ملازمه در احکام عقلیه قسم اول جاری میشه، با کل ما حکم به العقل، حکم به شرع، میتوانیم حکم شرعی را نتیجه بگیریم، ولی در قسم دوم احکام عقلیه‌ای که در مرحله معالیل احکام شرعی واقع شده اینجا قاعده ملازمه نمی آید. اگر حکم عقلی در این مورد ثابت بشه، از این حکم عقلی ما نمی توانیم حکم شرعی را به دست بیاوریم، بلکه اگر در خطابات شرعی هم اگر امر و نهی وارد شده باشه در این مورد دوم، اون امر حمله بر ارشاد میشه، اوامر مولویه میشه، نواهیه، نه اوامر ارشادیه میشوند، نواهیه ارشادیه میشوند. امر در مورد طاعت، امر به طاعت در مثل اطیعوا الله، امر به نهی از معصیت، نهی از معصیت خداوند متعال در خطابات لفظی هم اگه وارد شده باشه حمله بر حکم ارشادی میشه. به حساب اتقوا الله مثلا، همونطور که اطیعوا الله امر به اطاعت را امر ارشادی میگیریم، اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، امر به اتقای معصیت، اجتناب از معصیت، این هم نهی از امر به اتقای از معصیت، اجتناب از معصیت که در حقیقت نهی از ارتکاب معصیت حساب میشه، اینم نهی ارشادی میشه، امر به ارشاد به ما یحکم به العقل. مولویت مولا در این قسمت نداره. چرا قاعده ملازمه در قسم اول می آید در قسم دوم قاعده ملازمه نمی آید؟ دلیلش هم اینه. حالا ولی مطالب خیلی بحث در اینجا مبتنی بر این نیست، ولی به تعبیر مرحومای تبریزی این هم از مطالب است که به عنوان قاعده سیاله در جمعی ابواب فقه قابل اعمال هست و قابل پیاده شدن هست. به حساب توضیح در این قسمت خیلی دور از آبادی نیست که این بحث معلوم بشه. و دلیل بر این که قاعده ملازمه در قسم دوم که امر به حکم عقل به طاعت، حکم عقل به قبح معصیت، قبح تجرد نمی آید، دلیلش همونطور که در کلمات اومده، در کلمات از جمله در کلمات مرحومای خویی هم در مصباح الرسول هم اومده، در تقریرات دیگه هم اومده، دلیلش اینه، گفتن که به خاطر اینکه در این احکام عقلیه قسم دوم در مورد اطاعت اوامر شرعیه شارعی حکمی داره، اقیم الصلاة یه حکمی داره، کتب علیکم الصیام، در طول این عقل حکم میکنه به امر به اطاعت اون امر به اقامه صلات یا موافقت با نهی از کذب، نهی موافقت با نهی از کذب، اجتناب از کذب که شارع نهی کرده، یا شرب خمر امثال اینا. دلیل عدم جریان قاعده ملازمه اینه، گفتن در این موارد که یه حکم شرعی شارع داره، در طول او عقلم حکم به لزوم طاعت کرده، اگر عبد منقادی باشه، مبالات به امر و نهی شارع داشته باشه، خب همون حکم شرعی به ذم حکم عقل به لزوم طاعت کافی هست برای اینکه مکلف را به سمت عمل حرکت بده، دیگه احتیاج به جعل حکم مولوی ثانی نداره، جعل حکم آخر بلا مبرره. اگر عبد منقادی نباشه، به اوامر و نواهی شارع اعتنا نداشته باشه، خب همونطور که حکم نسبت به حکم اول که شارع فرموده اقیم الصلاة نسبت به او اعتنا نمی کنه، یه حکم دیگه شارع در طول حکم عقلی جلب کنه، به این حکم ثانی هم اعتنایی نمی کنه. کجا؟ حالا علایالن، حالا اون میاد، حالا اون موجب نهایت اینه که تأکد حرف دیگه کلام در اینکه جعل مولویه و جعل مولوی لغوه، هیچ اثری بر این جعل مولوی بار نمیشه. حالا اونو بعد میاییم که اگر یه جایی تأکد صحبت این باشه که تأکد به نحو اکید شارع بیان بکنه، اون از راه دیگه احتیاج جعل مولوی نداره، با همون بیانات فی مقام الاثبات به اون غرض میرسه، احتیاج به این نیست که در مقام ثبوت حکم جعل بکنه. حالا این بله اجازه فرمایید، حالا این سهام بشه، این اشکالات مطلب تر بشه، بعد اشکال مرحوم آقای فضل هم عنوان بشه، جواب داده بشه، اگه چیزی باقی مون در خدمت هست. فرمودن که اگه عبد منقادی باشه که همون حکم شرعی اقیم الصلاة لا تکذب لا تشرب الخمر به ذم حکم عقلی به لزوم طاعت و قرب معصیت کافی است برای اینکه مکلف را به سمت مطلوبات ببره و او را منزجر بکنه از منهیات و مبغوضات. اگر عبد منقادی نباشه، موالاتی به اوامر شارع نداشته باشه، حکم اولوی دوم هم که جلب کنه به همون نحوی که به حکم اول اعتنا نکرده به حکم دوم هم اعتنا نمی کنه. در این موارد جعل حکم مولوی مبرر نداره، مسهل نداره، کار بیفایده هست و لغو هم از شارع حکیم صادر نمیشه. ولی حکم عقلی در دسته اول قاعده ملازمه اونجا میآید. چرا؟ به خاطر اینکه ولو عقل حکم کرده است به اینکه این عمل دارای مصلحت است و به خاطر اشتمال بر مصلحت لازم هست که این کار انجام بشه، یا به عکس این عمل دارای مفسده هست و به خاطر اشتمال مفسده باید مکلف ترک بکنه، قوی هست ترک ارتکاب این فعلی که دارای مفسده هست، ولو عقل یک چنین درکی داشته باشه، ولی مجرد حکم عقلی و تشخیص عقل کافی نیست در اینکه مکلف را به طرف مطلوبات ببره و او را از مبغوضات منزجر بکنه، برخلاف جایی که شارع حکم داشته باشه. چون اونی که موجب به صورت نوعی نسبت به نوع مردم، نسبت به نوع مکلفین داعویت دارد برای انجام دادن مطلوبات و حالت زاجریت دارد نسبت به مبغوضیت، مسئله عقاب و فرار از عقابه، اینکه از عقاب خودشون را نجات بدهند. عقاب در جایی می آید که امر و نهی مولا وجود داشته باشه، حکم مولوی در بین وجود داشته باشه، اونجا هست که مخالفت با او موجب استحقاق عقاب بشه. روی این حساب در احکام عقلیه دسته اول اینجا جعل حکم مولوی لغو نیست، بلکه اثر برش مترتبه. چون اگر حکم مولوی جعل نشود فقط مجرد تشخیص عقل نسبت به مسائل و مفاسد و تحسین و تقویه عقلی، تحسین و تقویه عقلی درک مسائل و مفاسد موجب حرکت مکلف نسبت به مطلوبات به انزجارش از منهیات نمیشه. ولی اگر حکم شرعی شارع جلب کنه به اون اثر بر او مترتب میشه. روی این حساب این قاعده ملازمه اینجا مجال پیدا میکنه که کسی اینجور بگه وقتی عقل ما با اون قصورش تشخیص داد که این عمل مصلحت تامه داره و هیچ مصلحت در او هیچ مزاحمتی با جهت مفسده نداره، عقل ما تشخیص داد لزوم اتیان این را، شارع حکیم که احاطه به جمیع خصوصیات عمل داره، اگر در اینجا عمل دارای مصلحت ملزمه باشه برای سوق دادن مکلف به اون مصلحت و برای اجتناب دادن مکلف از اون مفسده، حتما حکم جعل میکنه که به اون غرض منتهی بشه. اینجا قاعده ملازمه مجال پیدا میکنه، ولی در احکام دسته دوم قاعده ملازمه مجال پیدا نمیکنه، چون جعل حکم مولوی نقضه. این دلیل اونایی که من مشهور متأخرین که از مرحوم میرزای شیرازی به بعد شروع شده، دلیل اینها بر این تفسیر اینه. بعضی ها مثل من های سعد اشکال کردن، گفتن برای صحت جعل حکم مولوی در مورد حکم عقل به تحسین و تقوی ملاک صحت جعل و عدم صحت جعل این نیست که حکم مولوی حکم عقلی در مرحله علل احکام باشه، تشخیص مسائل و مفاسد باشه، یا در مرحله معالی احکام باشه، اینا ملاک نیست. اونی که ملاک هست برای صحت جعل حکم مولوی در قبال حکم عقلی، به وفق حکم عقلی و عدم صحت جعل، اینی که ما نگاه بکنیم ببینیم در این مورد آیا اهتمام شارع به اون غرض موجود در این فعل، اهتمام شارع برای حفظ به این غرض و برای حفظ این غرض در همون درجه ای هست که عقل با تحسین و تقبیحش حفظ میکنه اون غرض را، یا در درجه اکثر هست. اگر اهتمام شارع به این غرض موجود در این مورد در همون درجه ای باشه که عقل تشخیص داده، عقل درک کرده، با تحسین، با حکم به تحسین و تقبیحش میخواهد مکلف را به اون سمت سوق بدهد، اگه در همون درجه باشه دیگه جعل حکم مولوی لغوه، هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. ولی اگر در هیچ اثری بر او مترتب نمیشه، چه حکم عقلی در دسته اول قرار گرفته باشه مثل حکم عقلی به قوه ظن و امثالین، چه در دسته دوم قرار گرفته باشه که قوه معصیت اینا. ولی اگر حکم اهتمام شارع به اغراض موجود در فعل، غرض لزومی که در فعل داره، چه در ناحیه واجبات چه در ناحیه محرمات که مقصده باشه، اهتمام شارع به این ملاکات در درجه اکثر و ازید از اون درجه ای باشه که عقل تشخیص داده و داره حفظ میکنه با حکمش به تحسین و تقویل، اگه در درجه اکثر باشه اینجا جا داره که شارع حکم مولوی جلب کنه. چه حکم عقلی در قسمت در دسته اول باشه چه در دسته دوم، ولو حکم عقلی در دسته دوم باشه، از احکام عقلیه در دسته دوم باشه، ولی چون اهتمام شارع به این غرض موجود در این مورد اکثر از اون هست، اکثر از درجه تشخیص عقلی هست، حکم عقلی هست، خب اینجا جعل حکم مولوی مصحح داره، مبرر داره، ولو حکم عقلی در مرحله دوم. این اشکالی است که مرحوم آقای سعد کرده. این مطالبم مربوط به بحث تجری است، این اشکالم در همون بحث تجری عنوان شده، ولی این اشکال و این مناقشه جواب داره. جوابشم همونطور که در بحث تجری داده شده، در مباحث دیگه هم فی جمله اشاره به این شده، جواب این مطلب همینه که در احکام دسته اول حکم مولوی مصحح داره، جعل حکم مولوی مصحح داره، و حتی اگر اهتمام شارع به اون غرض در همون حد اهتمام عقلی باشه باز جعل حکم مولوی مصحح داره. چرا؟ با همون دلیل که گفته شده، چون اگه حکم مولوی شارع وجود حکم مولوی جعل نکنه در احکام دسته اول، اگه حکم مولوی جعل نکنه داعی نوعی برای رسیدن به اون اغراض در مکلفین حاصل نمیشه. اگه حکم مولوی نباشه، فقط حکم عقلی به حسن و خوب باشه، به مصلحت و مفسد باشه، مردم سراغ موافقت این نمی روند. ولو اهتمام شارع به غرض موجود در این مورد در همون حدم باشه، ولی جعل حکم مولوی اثر داره. اینجور نیست که لغو باشه، چون اگر حکم مولوی جعل نکنه بله انبعاث و انزجار نسبت به نوع مکلفین حاصل نمیشه، ولی با جعل حکم مولوی اون انبعاث حاصل میشه. این یکفی کفا بهی در صحت جعل حکم من ناحیت شارع و حکم مولوی، چه چیزی بالاتر از این اثر و این فایده. ولی در قسم دوم اون اگه درجه اگر حکم مولا حکم عقلی در قسم دوم باشد که در حکم عقلی در مرحله معالیل احکام هست، جعل حکم مولوی وجه نداره، ولو اهتمام شارع به اغراض در این مورد در درجه اکثر باشه، ولو اهتمام در درجه اکثر باشه، ولی به خاطر اهتمام اکثر وجه نداره که به حسب مقام ثبوت شارع زحمت اضافه ای رو متحمل بشه، حکم جدیدی رو جلب کنه، حکم آخری رو جلب کنه، غیر از اون حکم اولی که در اقیم الصلاة گفته، در لا تکذب گفته. اگر اهتمام شارع اکثر باشه برای بیان تأکد این غرض و اینکه حتما باید انجام بشه، از خطابات در مقام اثبات استفاده میکنه، نه اینکه به حسب مقام ثبوت جعل جدید احتیاج داشته باشه. حالا به کیف کان این تفصیل در بله این تفصیل در میان محققین متأخر از میرزای شیرازی به بعد، این تفصیل در قاعده ملازمه معروف هست. وجه این تفصیل هم اینه و اشکال مرحوم آقای صدر به این تفصیل هم تمام نیست با این بیان، ولی ارتباط این بحث به مقام هم اینه که این حکم عقلی که در مقام نسبت به تعظیم شاعر، یعنی اون چی که برگرده به تقویت، تعظیم به معنای تقویت، ترویج، تبلیغ، اشاعه، این شیوع دادن چیزی که شعیره هست، این قسمت از این حکم عقلی از احکام عقلیه دسته اول هست و حکم عقلی دسته اول مورد قاعده ملازمه هست. روی این حساب آخر جلسه قبلم اشاره شد، این که در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح اومده که ما قاعده ملازمه را هرچند قبول داریم من حیث الکبرا، ولی من حیث الصغرا عملا برای او موردی پیدا نمیشه یا خیلی مورد نادری پیدا میشه، به خاطر اینکه عقل ما که احاطه به جمیع خصوصیات نداره، ممکنه یه جایی مصلحت را تشخیص داده چون یک جهت موجب المصلحه را دیده، ولی احتمالی مطلب هست که در این مورد یه جهت اخرایی باشه که فیه المفسده مزاحمت با او باشه. اونی که موضوع موجب جعل وجوب می شود مصلحت بلا مزاحم هست، یا جعل حرمت مفسده بلا مزاحمه. این عدم المزاحمت را که ما نمیتونیم درک کنیم. در بله ملاحظه نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی گفته میشه به این که نه، مواردی داریم که اینجوره. یکی از این موارد که قبلا مثال زده شده بود همین ضرب الیتیم تشفی باشه، با توجه به این خصوصیت که هیچ جهت دیگه‌ای بر این ضرب یتیم مترتب نمیشه، فقط برای اینکه دلش خنک بشه میخواد یتیم رو بزنه، و معلومه که هیچ جهت مصلحتی در اون نداره. این عملی است که فیه المفسده و مزاحم نیست، این مفسده با هیچ جهت مصلحتی، و در این مورد لا اشکال این که حکم عقلی وجود داره، این حکم عقلی موجب نتیجه گرفتن حکم شرعی میشه. مثال دیگرش هم همین بحث خودمون هست، همین بحث تعظیم شاعر، تقویت شعیره دینی، عملی است که فیه مصلحه است، ولو مصلحت لزومی به اون معنا که وجوب باشه نگوییم، ولی لا اشکال در وجود مصلحت در این عمل و هیچ جهت مفسده ای هم در این وجود نداره. اینم مثال دیگه که روی حساب این حکم عقلی در این مورد که تحسین میکنه این ترویج را، چون در این تحسین، در این ترویج، در این اشاعه شعیره تقویت دین هست، تقویت المذهب هست، این حکم عقلی مورد قاعده ملازمه هست که بله مورد قاعده ملازمه هست و می شود از او حکم شرعی را هم که استحباب لفظ و سواد باشه از این مورد استفاده کرد. خود مرحوم نراقی، حق مرحوم نراقی هم پایمال نشه، خود مرحوم نراقی در اوائد بعد از اون که در استدلال به آیه شریفه برای وجوب تعظیم شاعر لجمیع افرادها اشکال کرده، بعدش فرموده، یه تذکری آخرم داده، فرموده که لا یخفا که مطلق تعظیم لشاعر الله، ای جمیع افراد تعظیم به جمیع افراد، یا جمیع افراد شاعر به جمیع افراد تعظیم، فرموده این مطلق تعظیم و این لم یثبت وجوبه، ولی وجوب شما ملتزم نشدیم، از آیه استفاده نکردیم، ولیکن استحبابه و رجحانه، استحباب و رجحانه لعجل انه من شعائر الله، مطلق شعائر الله، تعظیم به معنای همون تقویت، همون معنای دوم تقویت و ترویج، بر استحباب تعظیم به معنای تقویت و ترویج شعائر الله، لعجل انه من شعائر الله و منصوب الی، به خاطر اینکه این منصوب به خداوند متعال، شعیره الهی منصوب به خداوند متعال، استحباب و رجحانش مما لا شک فی و لا شبهت تعتری، این دیگه جای تردید نداره، برای اثبات این مطلب هم به اجماع استدلال کرده هم به بعضی از ادله روایات استدلال کرده، فرموده اجماع بر این امر منعقد هست، بعضی از روایات مثل لکل امرئ ما نوا، را به تعبیر مرحوم نراقی دیگه، فرموده این روایت هم این حدیث هم دلالت بر مطلب میکنه، علاوه بر این یستفاد و من تضاعیف اخبار کثیره، از لابلای اخبار متعدد میشود این رجحان تعظیم شاعر را استفاده کرد، یکی از وجوه، یکی از ادله‌ای که دلالت بر این میکنه فرموده اون رجحان تعظیم بود، اگه شاعر در آیه شریفه به معنای قربانی هم باشه، ما روایتی داریم که تعظیم، یا خود آیه دلالت بر تعظیم میکنه در تعظیم بدنا و قربانی، فهوای تعظیم قربانی به عنوان شعیره اینه که بقیه مصادیق شعیره به معنای اموری که اعلام دین هستن، علامت علائم دین هستن، علائم دینی هستن، از اونها هم این مطلب استفاده می شود. روی حساب این وجه چهارم دلیل که ادله مطلوبیت تعظیم شاعر به نحو مطلق اقتضا می کند که لفظ سواد به عنوان یک در عزا به عنوان یک بعد عمل مستحب قرار بگیره، این دلیل چهارم هم دلیل تامی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.